قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت همه شیعیان، نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن و نثار ارواح مطهر همه شهدای راه حق و فضیلت، مدافعین حریم مقدس امامت و ولایت، مخصوصا مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه صلواتی جلی عنایت کنید. امشب هفتمین شب محفل ماست و موضوع سخن مسئله اخلاق خانواده بود. در بحثی که دیشب با عنوان سنخیت و نقش آن در تشکیل زندگی و خانواده سخن گفته شد، توضیحاتی لازمه که امشب با یاری خداوند ابتداءً در پاسخ به سوالاتی که مطرحه مطالبی رو ابتداءً تقدیم می‌کنم و اگر ان شاء الله فرصتی برای بحث باقی بماند به یکی دیگر از معیارهای بسیار جالب خانواده و اخلاق درون آن خواهم پرداخت. این نکته رو من تذکر دادم، باز هم ذکر می‌کنیم که در رابطه با بحث‌هایی که تقدیم حضور سروران می‌شود، اگر سؤالی برای عزیزان پیش بیاد واقعا من خوشحال میشم اگر این سؤالات مطرح بشه و اگر لازم باشه جوابهای کافی برای اون خواهیم داد. اونهایی که در شب قبل در محفل بودن در بحث سنخیت، ما عرض کردیم که مشرکان همسنخ یکدیگرند، کما این که زنازادگان سنخیت با یکدیگر دارند و اسلام اجازه نمی‌دهد کسانی که کفر به هم نیستند و مخصوصا در بحث اعتقاد با هم سنخیتی ندارند ازدواج کنند. بعد از تمام شدن بحث، یکی از سروران عزیز و یکی از شنوندگان بزرگوار اومدن دو تا سوال مطرح کردن. هر دو سوالشون خوب بود، سوالهایی است که به ذهن خیلی ها ممکنه بیاد و من بنامو بر این گذاشتم، همون دیشب هم به ایشون گفتم که بحث هنوز مطلب میخواد و ناتمامه. سوال اول این که آیا واقعا یهودی ها و مسیحی ها اینها مشرکند و ازدواج اونها به خاطر شرکشون ممنوعه، یا اینکه این شبهه تو ذهن میاد که اگر اهل کتابند، اهل کتاب چرا نجس نامیده میشن؟ در جواب این قضیه من چند تا مطلب کوتاه رو باید تذکر بدم تا قضیه روشن بشه. ما مشرک به چه کسی میگیم؟ به اون کسی که قرآن او را مشرک بداند. درباره یهود و مسیحیت دو تا تعبیر رو من میتونم ذکر بکنم که بیانگر شرک واقعی این دو مکتب نامیده میشه. در یک جا میفرماید قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. سؤال من اینجاست، اگر یهودی ها عزیر را پسر خدا بدانند آیا فرقی می کند با مسیحی که عیسی را پسر خدا بداند؟ نه، هر دو مشرک می شوند، چون خداوند فرزند ندارد، نه پسر دارد نه دختر. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جالب اینه که هیچ کدامشون هم خودشون هم دیگه رو قبول ندارن. قرآن میفرماید قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. یهودی ها میگن مسیحی ها پاشون به جایی بند نیست، مسیحی ها میگن یهودی ها پاشون به جایی بند نیست، و بعد میگن حتی نظر اینا اینه که ید الله مغلوله. یهودی ها میگن دست خدا بسته است. خدا میفرماید غلت ایدیهم، دست خودشون بسته باز، ما دستمون بازه و ید الله فوق ایدیهم. در یک جای دیگر با صراحت خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء من دون الله و در یک جا من دون المؤمنین. ای مردم با ایمان، دشمن من و دشمن خدا را، دشمن خودتون را برای خودتون دوست انتخاب نکنید. دشمن من و دشمن خودتان. در یک جای دیگه در قرآن خدا می‌فرماید لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یک جا می‌فرماید عدوی و عدوکم، در یک جا همون عدوی و عدوکم و اسم ازشون میاره، یهود و مسیحیت را. لا تتخذ اليهود و النصارى اولیاء. میمونه در این که آیا واقعا اینها اهل کتابند و اهل کتاب وظیفه ما باشون چیه؟ چون اگر خدا را قبول نداشته باشن که به اونها اهل کتاب نمیگن، و در حقیقت اینا در مسئله خدا پرستی و صاحب کتاب بودن با ما مشترکن. خدا هم که در قرآن می‌فرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید تا در اون چه که بین ما و شما حسابی وجود داره، یعنی در اصل اعتقاد به خدا و اصل اعتقاد به کتابهای آسمانی، ما بتونیم با هم یه حالت هماهنگی به وجود بیاریم، می توانیم با هم باشیم. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اگه واقعا بین ما و اهل کتاب بتونه ارتباط برقرار باشد، پس چرا شما میگید که اینها رو باید کنار زد و مشرکن و نمیشه باشون ازدواج کرد؟ جواب رو دادی. اگر قرآن مجید مسیحیت و یهودی ها رو با عنایت بر اعتقادشون مشرک مینامند، ما یک جواب قانع میتونیم، قانع کننده میتونیم پیدا کنیم، و آن اینه که جمع کنیم بین اهل کتاب و آیاتی که خوندم، بگیم اگر یک یهودی یا یک مسیحی پیدا شد که این نمیگوید و معتقد نیست به این که عزیر یا عیسی پسرهای خدا هستند، ما اینو به عنوان اهل کتاب قبول میکنیم، اما به عنوان مشرک ازش یاد نمیکنیم. حواستون جمع باشه، نکته بسیار حساسه. یهودیه ولی معتقد نیست که عزیر پسر خداست، میگیم اهل کتاب است و تا اینجا مشرک نیست. اما با توجه به دو تا آیه دیگر، ما سنخیت اونها را هم یه علامت قرمز روش میکشیم. آیه اول، آیا ما قبول داریم که وقتی حضرت عیسی آمدند دین حضرت موسی منسوخ شد؟ یعنی همون خدایی که حضرت موسی را به عنوان پیامبر اولوالعزم فرستاده بود، همون خدایی است که ابراهیم را هم فرستاده. ابراهیم هم پیامبر اولوالعزم. اگر راست میگید چرا نمیرید ابراهیم رو به عنوان پیامبر برگزینید؟ چه لزومی داره که حضرت موسی رو بپذیرید؟ به همان دلیلی که وقتی حضرت موسی آمد مردم حضرت ابراهیم رو رها کردن دینش رو و کتاب آسمانی حضرت موسی رو قبول کردن، الواح تورات که آمد، تا قبل از نزول ارواح تورات مردم ابراهیم را به عنوان پیامبر قبول داشتند، صحف ابراهیم را عمل می کردند. تورات آمد، صحف کنار زده شد، مردم گرایش به تورات پیدا کردند. بعد از مدتی عیسی آمد، با انجیل آمد، اون چه صحف و اون چه از تورات بود منسوخ شد، انجیل جایگزین تورات گشت. به همون ترتیب زمانی که پیغمبر بزرگوار اسلام مبعوث به رسالت شد، صحف ابراهیم، تورات موسی، انجیل عیسی منسوخ شد، دیگه کسی حق ندارد به اون ادیان پایبند بمانه. باید به چی ایمان بیارن؟ به قرآن، اون هم به اسلام، نه اسلامی که ما شناختیم و بحث دربارش داریم. قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. اینو یادتون بماند، دین در نزد خدا یه اسلام شناخته شده است. اسلام شناخته شده چیه؟ که می‌فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اگه کسی غیر از اسلامی که ما گفتیم با یک مشخصه قبول کند، فلن یقبل منه، لن یعنی نفی ابد، مثل لنترانی یا موسی، هرگز مرا نمی‌بینی. پس وقتی نفی ابد میکنه یعنی زمانی که دین مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام آمد، تمام ادیان قبلی باید کنار گذاشته بشن و فقط یک دین و یک کتاب مطرح باشه. سوالمو باز دقت کنید، اونهایی که معتقدن چرا شما گفتید سنخیتی بین شیعه و سنی حتی نیست و اصرار روی این قضیه هم هست، جوابشون از اینجا میتونن بگیرن که در بحث ازدواج با یهود و مسیحیت ما علناً و صریحاً میگیم که اینها به دلیل آیه قرآن مشرکن، ولو اینکه عیسی و فرض کنید عزیر را پسر خدا هم ندانن، بر اساس قوانین دینی باید اونها رو رها کنن بیان سراغ اسلام. چرا؟ چون پیغمبر اسلام در روز عید قدیر خم دست مبارک امیرالمومنین رو گرفتن، به مردم نشان دادن حضرت رو و درباره امیرالمومنین صحبت کردن و کار به جایی رسید که اگر معرفی نمی کردن، خدا به پیغمبر فرمود و الم تفعل کما بلغت رسالته، اگه شما این کار رو نکنید رسالتتون رو ابلاغ نکردید. وقتی پیغمبر امیرالمؤمنین رو معرفی کردن به عنوان جانشین بلافصل خودشون، آیه آمد، اولین مطلبی که مطرح کرد این بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز برای شما نعمت رو تمام کردم. بله، اتممت علیکم نعمتی اکملت لکم دینکم، دینتونم کامل کردم، یعنی اسلامی که از اول حضرت آدم آورده بود و مرحله به مرحله کمال به او داده شد، در روز عید قدیر خم بعد از انتصاب امیرالمومنین چی شد؟ کامل شد. و اتممت علیکم نعمتی، خدا می‌فرماید دیگه اینجا من نعمتم را به شما مردم تمام کردم. بعد این عبارت همه چیز حرف ماست، و رضیت لکم الاسلام دینا، برای شما امروز یعنی روز عید قدیر خم بعد از علی و معرفی او اسلام را ما مورد قبول قرار میدیم، رضیت لکم الاسلام دینا. پس حالا که میفرماید رضیت لکم الاسلام، آیه بعد میفرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، اگه کسی غیر از اسلامی را بپذیرد که در اون اسلام ولایت امیرالمؤمنین رکنه، دینش مورد قبول خدا نیست. پس اگر ما گفتیم اهل تسنن با این که اینها خدا را برای یک منظور خاصی قبول کرده اند، نبوت را هم میگن قبول داریم، معاد را هم میگن قبول داریم، در بحث عدل و امامت با ما شیعه ها صحبت دارن که من دیشب اشاره کردم که این افراد وقتی میگن ما عدالت خدا را قائل نیستیم، یعنی برای خدا امکان ظلم را قائلیم. اگه من بگم خدا را عادل نمیدانم یعنی چه؟ یعنی زمینه ظلم رو برای خدا قائل هستم. پس اون کسی که خدا را ظالم میدونه و اون کسی که امامتی که خدا درباره حضرت ابراهیم میگه انی جاعل کل ناس اماما، من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم، باورش نمیاد. و معتقد به اینه که امامتی که خدا در قرآن میگه تعیین امام با من است، میگه نخه من قبول ندارم. شورای سقیفه باید تشکیل بشه و 7 نفر آدمی که اون خوب خوبشون جراح مدینه بود، ابو عبیده جراح بود، یکیشون هم گورکن مدینه است که اومده تو جلسه شرکت کرده، 2 نفر هم ابوبکر و عمرن، یکی هم عثمانه، 5 نفر مجموعاً میگن یه شورای 7 نفره بوده، 2 نفر هم شاید از همین گروه‌های بازاری جمع کرده بودن که تو کوفه یا اطراف مدینه بودن. یه شورای دست و پا شکسته در برابر خدا علم کردن و خودشونو معتقد به این میدانن که ما از خدا بیشتر میفهمیم. خدا میفرماید این سهم نیست، اونی که در مقابل تصمیم خدا تصمیم خودش را مطرح میکند ما به عنوان اسلام واقعی او را قبول نداریم. پس من از قرآن بیرون نیمدم. اونهایی که گفتن حسبنا کتاب الله، میگیم این کتاب خدا. قرآن میگوید و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم میگوید، الیوم رو برید تمام مفسرین بدون استثناء حتی مفسرین اهل تسنن میگن این کلمه الیوم که الف بلام معرفه دارد مراد روز عید قدیر خم، و روز عید قدیر خم روز نصب شدن امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت و جانشینی پیغمبره. پس هیچ جای بحثی درش برای اون باقی نمیمونه. حالا یه بحث فتوایی ما داریم در این که آیا یک شیعه اگر بره با یک سنی ازدواج کند ازدواجش باطله؟ میگیم نه، باطل نیست، چون در اصل خدا و نبوت و معاد با ما مشترکن. 2 چیزش قطعیت داره، نبوت و مسئله توحید، خدا و پیغمبر. لذا میگن ازدواج اونها حرام نیست، غذا خوردن باشون مثل مشرکی نیست که حرام باشه، میتونید با اونها نشست و برخاست کنید، غذا بخورید، دختر به اونها بدید، دختر از اونها بگیرید. اما اگر بحث سنخیت در ازدواج باشد، تا زمانی که یک دختر شیعه همسری شیعه میتونه داشته باشد، چه لزومی دارد که به ازدواج یک مرد غیر شیعه در بیاد؟ این اولویت رو شما چرا زیر پا میگذاری؟ یک مرد شیعه اگر میتواند دختر شیعه رو به عنوان همسر خودش انتخاب کنه، چرا ما بیایم این اولویت رو ازش بگیریم و بگیم برو با یک دختر غیر شیعه ازدواج کن؟ در بحث اولویت هم با سنخیت راه داره. پس ما در بحث یهود، مسیحیت، آتش پرستی، حتی مسئله بت پرستان، بدون اینکه کوچکترین تردیدی بکنیم میگیم ازدواج با مشرک جایز نیست، چون خدا در قرآن با صراحت گفته، آیاتش هم دیشب خواندم. ازدواج زناکاران با زناکاران باید باشه. حق ندارد یک انسانی که زناکاره بیاد با یک مرد پاک ازدواج کند. چرا؟ شأن یک زناکار از درجه و اعتبار اصلیش اومد پایین، بی‌ارزش شد، کفریت از بین رفت. ما حق نداریم آبرو و شأنیت یک زن آزاد و شیعه را به یک فرد زناکار بخوایم بفروشیم. ارزش مؤمن بالاتر از یک زناکار. جالبتر از این بتون عرض بکنم، برای اینکه بدونید دارم میگم، در بسیاری از مواقع شما برخورد کردید با این آیه شریفه، میفرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. یعنی حتی در بحث ازدواج اگر خواستید شرایط معمول را عمل کنید، آزاد باید با آزاد ازدواج کند ولو هر دو مسلمانند. دقت کنید، عبد با عبد می تواند عبد و کنیز با هم ازدواج بکنند، سنخشون با همه، مگر در یک جا. اگر یک مرد آزاد با کنیز ازدواج کرد و این کنیز از او فرزند پیدا کرد، میشه ام ولد. اسلام میاد یه شرافت میده به این مادر، میگه حالا که ازدواج سبب فرزند شد، زن از حالت کنیزی میاد بیرون، آزاد میشود و میتواند به صورت یک انسان آزاد با مرد آزاد به زندگیش ادامه بده. ولی اگه بچه دار نشد، نه. زرنگ کدوم کنیز بود؟ اون کنیزی که بیاد ازدواج بکند، بچه هم پیدا بکنه، هم بچهش آزاد می شد، هم خودش آزاد می شد، هم در شأن یک انسان آزاد قرار می گیره. و الا در شرایط معمولی کنیز با غلام، آزاد با آزاد، الحر و بالحر. این یعنی چه الحر و بالحر؟ یعنی آزاد باید با آزاد ازدواج بکنه، کما اینکه اگر خواستیم قصاص انجام بدیم، قصاص هم مسئله سنخیت درش مطرحه. ما یک جا و دو جا نداریم. من یه بررسی کردم، حالا فقط اشاره ای رد میشم، نه اینکه بخوام همه بحث ها رو بگم. در اینجا من 24 مطلب راجع به بحث سنخیت میتونم به شما آدرس بدم، برید از روی سایت ام الکتاب بررسی بکنید. آدرس هایی که میگیدم دقیقه، بحث سنخیت رو اونجا مطرح کرده. بعضیشم من اشاره بکنم برای که بدونید تحت عنوان سنخیت و تجانس ما بحث رو آوردیم. اگر در بحث موضوعات فرعی بزنید، چشم دل در کد شماره 12931 بحث سنخیت قضا و کلام با هم رو میبینید. اگر بزنید عیسی پیامبر اسلام در موضوعات فرعی بحث ها، میتونید ارزش عیسی با فرشتگان و سنخیت او را ببینید. اگر بزنید مبارزه پیروز، میان و سنخیت میان مبارزه و هدف رو میتونید پیدا کنید. اگر بزنید تعبیل قرآن، میتوانید عدم سنخیت تعبیل و تفسیر و بین این دو را بررسی کنید. اگر بزنید اتقان و یک نواختی در بیان، می توانید عدم سنخیت بین ابیات و شعرها رو ببینید. اگر بزنید احتجاجهای توحیدی رسول اکرم یا پاسخ به ملحدان، می توانید قبول اصل سنخیت در این که جهان دارای خالق است رو ببینید. اگر بزنید نامه اعمال، تمام اینا که میگم موضوعات فرعی رو دارم میگم، چون موضوع اصلی داره، بحث اصلی هم داره، میخوام دقیق بشید. میتونید سنخیت بین امام و مأموم رو ببینید. تو نماز جماعت امام باید همراهش مأمومم حرکت بکنن، یعنی هر کاری امام کرد او هم باید انجام بده. این بین این دوتا باید سنخیت باشه. اگر امام ایستاد نماز میخواند، مأموم اگه نشسته باشه طوری نیست، اما برعکسش نه، نمیشه امام نشسته باشد، امام با مأموم بخواد پشت سر او اقتدا کنه در حالی که ایستاده است. فقط یک جا این مسئله اتفاق افتاد، اونم در مورد پیغمبر اسلام، اونم به خاطر ضرورت برای اینکه یه علامت مشخصه باشه. در این زمینه من 24 تا آدرس دارم که اگر دوستانی وقت خواستن میتونم به اونها ارائه بدم در بحث سنخیت، که بدونید در تمام ابعاد زندگی باید سنخیت بین مسائل رعایت بشه و بحث ازدواج و تشکیل خانواده یکی از این اصول مهمه. اینجا البته جای صحبت زیاد داره، شاید اشکالات زیادی به ذهن میاد. من بیشتر هدفم این بود که باورتون بیاد وقتی اسلام میگه با یهودی نه، با مسیحی نه، با سنی نه، علت کجاست. بی خودی ما نمیگیم آقا شما حق ندارید با کسی ازدواج کنید. خدا میفرماید ولو دختر مسیحی خیلی هم زیباست، اما شما نباید باش ازدواج کنید. اگر یک پسر مسیحی یا یهودی خیلی هم پول داره، وضعش خوبه، قیافه دارد، پرستیجش بالاست، دکترا خونده است، اما شما اگر بگردید مثلا در بین شیعه ها یه آدمی با اون موقعیت پیدا میکنید، باز هم ما میگیم شیعه بودنش اولویت دارد و سنفیتش با شما بیشتره. اما بحث دوم رو من دلم میخواد با یه مقداری بینش دقیق وارد بشم. اشاره میکنم چون بنامون به این نیست که بحث رو طولانی کنیم، ساعت ده و نیم هم هست، انشالله بحث رو تمامش میکنم، اما مقدمه بحث فردا شب رو الان براتون میگم. ما میگیم در ازدواج و در مسئله تداوم زندگی خانواده مسائل گوناگونی رو ما بررسی کردیم، میرسیم به یک چیز و اون این که آیا زن و مرد در حکم حجاب جایگاهشون کجاست. اگه بناست مسئله با عنوان حجاب در خانواده مطرح باشه چیکار کنیم؟ چند تا سوال ممکنه به ذهن بیاد. آقا سوال اول، آیا اسمی از چادر در قرآن و روایات آمده که شما میگید چادر باید به سر بشه برای زن یا نه؟ سوال دوم، آیا اگر بناست محارم با هم بخوان در یک جمع زندگی کنن، عمو، عمه، دایی، خاله، نمیدونم مادر، خواهر، برادر، اینا حکم حجابشون چیه؟ آیا باید اینا هم مثل معمول مردم از هم رو بگیرن یا آزادن؟ از شما من سوال میکنم، آیا تا حالا شده سوال بکنی که محرمیت مادر برای فرزندش چقدره؟ محرمیت برادر و برادر چقدره؟ اگه بگه برادرم با برادر محرمه و محرمیت بینشون باید باشه، بله قانون داره. آیا اگر یک کسی عروس یک خانواده ای شد معنا و مفهوم محرم شدن این عروس به پدر شوهر چقدره؟ چیه؟ اگر بنا شد داماد خانواده ای شد مادر زن نسبت به این داماد محرمیتش تا کجاست؟ حدودی داره؟ برنامه ای دارد؟ قانونی در کاره؟ ما میبینیم امروز در زندگی مردم دقیقاً این مسئله وجود دارد و از هر که بپرسی شاید 90% مردم یا بیشتر واقعیت رو نمیدانند، فقط میدانند که داماد محرم است، عروس محرم است، پدر و مادر محرمند و فرزند نسبت به پدر و مادر، خواهر و برادرم دیگه با هم محرمند. آیا حدودی داره در اسلام؟ تا بیایم بیرون از محدوده خانواده، اگه ما بخوایم بیرون از خانه رو درست کنیم اول باید حدودمون داخل خانه معلوم بشه، تا بعد اگر اومدیم بیرون از خانه خواستیم حرف بزنیم برای هممون قابل قبول باشه. یه بحث تقریبا حدود 12 صفحه‌ای رو من آماده کرده بودم که امشب براتون بگم، اما حیفم میاد چون خیلی بحث زیباییست، نمیخوام بازار داغی کنم. شما دیدید این چند شب اگر حرفی رو خواستم بزنم مدرک براش دارم، حساب شده حرف میزنم، اما جدی میگم چون قبلا این بحث رو مطرح کردم. عزیزی به من گفت که این بحث رو چون ضبط نکردی حتما یه جایی دوباره مطرحش کن، ابعادش معلوم بشه. درباره مسئله حجاب کامل صحبت کردیم، واقعیت رو ببینیم، دنبالش ببینیم، وظیفه ما در قبال مسئله حجاب چیه. با توجه به اینکه کتابهای زیادی در این زمینه نوشته شده، من به شخص حتی خودم را عرض میکنم، با اینکه بعضی از دوستان میدونن من یه وقتی 80,000 جلد کتاب در کتابخانه از زهرا که تأسیس آن به دست مبارک مرحوم آیت الله امامی بود زیر دست من دید، حدود 15 سال از عمرم رو با این 80,000 جلد کتاب کلنجار میرفتم. اینقدر من این کتابا رو زیر رو کردم که اکثر مطالب کتابا تو مغز من هست، ولی با این حال خودم به شخصه قانع نشده بودم که این همه کتاب درباره حجاب دیدم همشون یه حالت یه نواختی داره و یه بحثی رو مطرح کردن، چند تا نکته آوردن. در بین اینا مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه تقریبا یه نمونه بارزتری از قضیه رو داره، ولی باز هم به دل من نمیشد، کامل نبود، از بقیه بهتر، ولی کامل درش نتونستم در برم. نشستم اتفاقی داشتم بررسی میکردم، به یک نکته خیلی زیبای عالی رسیدم که دلم میخواد فردا شب این بحث را هدیه کنم به عزیزانی که علاقه من به اسلام و دینم و دلشون میخواد واقع بینانه با مسئله حجاب خودشون رو تنظیم کنن. ما هیچ تعصبی نداریم، واقعا خدا میداند ما دلمون میخواد یک انسان مسلمان با تمام وجودش یک مسئله دینی را باور بکنه، بپذیرد، با وجودش قبولش کنه، که دیگه نخواهیم ما بالا سرش وایسیم بگیم چادر دو بگیر، رودو بگیر، حواست جمع کن، چرا مواظب نیستی. اگه با تونستیم یه مقامی به وجود بیاریم که هر فردی عاشق اون چیزی باشد که به او معتقد است، وقتی که استاد بالا سر نمیخواد، وقتی شما چیزی رو باور کردید دیگه احتیاجی به این نداره که کسی به شما تذکر بده. از اون ور اگه کسی نق زد، چون اصول دستتونه میتونید جوابشو بدید. چرا ما جواب قانع کننده نداریم؟ اگر خدا توفیقی داد انشالله فردا شب، اگر زنده بودم، اگرم نبودم که دیگه، شما رو به خیر و ما را به سلامت. سعی خودم رو خواهم کرد، امیدوارم بحث فردا شب ما در این محفل یک بحث یادگاری و ماندگار انشاءالله باشد. آهسته یک صلوات بلند بفرستید. اما قبل از توسلم، وظیفه خودم میدانم اعلام کنم خدایا لعنت بی منتهای خودت را بر اون افرادی قرار بده که حریمهای مقدس شیعه را با ناجوان مردی هرچه تمامتر می شکنند و دل امام زمان ما را برای چندمین بار خون کردند. خدایا اونها که عامل این بمبگذاری ها و این حدق حریمهایی که نسبت به حرمهای مقدس اهل بیت داره می شه یاری می کنند، حمایت از اینا می کنند، خدایا همشون رو عبرت دیگران قرار بده. من نمیدانم واقعا اگر کسی یه سر سوزن حمیت و انصاف درش باشه اینطور نمی کنه. نسبت به چه چیزی، نسبت به کی داری دهانت می کنی؟ اونها که در زیر اون خاک آرمیده ان زنده ان حی ان اشهد انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی و انت حیون عند ربک مرزوق. اینا که گنبد و بارگاه و گلدسته براشون مهم نیست، مگر وقتی حرم امن مدینه را خراب کردید، قبرستان بقیع رو به خاک کشیدید و این طور ناجوان مردان عمل کردید، مردم دست از امامان بقیع کشیدند؟ نه، من یادم نمیره، اینو به عنوان مقدمه مصیبتم دارم میگم، یادم نمیره ایستاده بودم تو قبرستان بقیع، داشتم زیارت میخوندم، یه عرب مصری آمد یه سوال از من کرد، مرا آتش زد، از من سوال کرد کم بنات رسول الله، دختران پیغمبر چند تا بودن؟ در جوابش عرض کردم چون من با لباس روحانی نبودم اون موقع، کفیه و یه دشداشه پوشیده بودم، گفتم لرسول الله اربع بنات، گفت این قبورهن، قبرشون کجاست؟ گفتم هادا قبر و ثلاثت منهم، قبور ثلاثت منهم، سه تاشون اینجا. یه جمله پرسید، گفت این قبر رابعهن، چهارمیش کجاست؟ قبر چهارمیشون کو؟ باور نمی کنید برای چند لحظه ماندم اما لطف خود حضرت زهرا سلام الله علیها بود. دست رو گذاشتم روی قلبم، گفتم مزار فاطمه فی قلوب الشیعه، قبر فاطمه زهرا جا نمیخواد، قلب شیعه مزار فاطمه زهرا. شما خیال میکنید ما گنبد و بارگاه برامون مطرح است، حرم امام قلب شیعه است. شما اگه راست میگید بیاید قلبه ها را بشکافی و درون او جای اهل بیت رو ببینید. شما دارید سنگ رو گذاشتید و مشت بر سنگ میکوبید. باور کنید هرچه بیشتر بکوبید شیعه بیشتر اهل بیت را خواهد شناخت. سلام ما بر آقا موسی بن جعفر، اون بزرگواری که گوشه زندان بغداد از خدا تقاضای مرگ نمود. نوشتن 4 نفر وارد زندان بغداد شدند، بدن و پیکر مطهر و منور امام رو خواستند، بعد از 3 روز و 2 شب از داخل زندان خارج کنند، دیدن بدن امام خیلی سنگینه، یا للعجب، بدنی که 14 سال شکنجه شده، اذیت شده، در بدترین شرایط زندانی بوده است، چطور اینقدر سنگینه؟ وقتی عبای حضرت رو کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر بر گردن و دست و پای امام هفتم موسی بن جعفر است. جان فدای تو ای قریب بغدادی که زیر حلقه زنجیر